مسلمان فارسی. ایران قبل از اسلام.
به نظرم تا زمان تولد کودکم چیزی باقی نمانده باشد.
بله قربان، همینطوره. حالا بهتره شما بیرون تشریف داشته باشین. ارباب سلامت باشد، کودک متولد شد. او پسر است ارباب. کودک بسیار زیبا و سالم است. حال مادر او هم کاملا خوب است. نگران نباشید.
دخترم پوراندو، من اسم او را روزبه می‌گذارم و از این پس تو می‌توانی برادرت را با این نام صدا بزنی.
پسر عزیزم،
پسرم مراقب باش.
میای با هم بازی کنیم؟ آره
بله بله البته. حالا من باید چی کار کنم؟
بیا رو اسب من سوار شو، تو با هم بریم بالای کوه داخل غار رو دیو بجنس رو بکشیم.
نه به اون نزدیک نشو، از او فاصله بگیر. پسرم تو نباید با او بازی کنی. او پسر چوپان ماست و اونها از طبقه پستی هستند و تو یک اشراف زاده ای. برو گم شو، زود به خانه ات برگرد.
چش ارباب، پدرم منو فرستاد تا به شما بگم در شهر سپاهان تاجری اومده، خریدار سیره از گوسفنده.
تو دیگر حق نداری به پسرم نزدیک شوی، فهمیدی؟ حالا برو.
چشم ارباب.
پدر، اون که کار بدی نکرد، چرا دعواش کردی؟
پسرم، بعدها که بزرگتر شدی بیشتر خواهی فهمید.
روسته، ببین پدر از کارده کوزگری چه چیزایی برای من و تو خریده. بی با هم بازی.
تازه
دو تا روزبه و دو تا پوراندوختم داریم.
یادته پوران اینجا چقدر بازی میکردیم؟ چقدر زود همه چیز گذشت. نمیدونم چرا هنوزم پدر دوست نداره من خیلی از این اتاق بیام بیرون، اما من خیلی چیزا رو نمیدونم که دلم میخواد از اونا سر در بیارم.
پدر تو رو خیلی دوست داره، نمیخواد هیچ اتفاقی برات بیفته، برای همین میگه اینجا مطمئن تر.
تو هم شنیدی؟ این صدای چی بود؟
نزن، تقصیر من نبود، من بیگناهم. اربا
چوب آمه،
بیگرزه. اربا به من رحم کن، اربا تو رو به انصافت قسم رحم کن، تقصیر من نبود، من هر کاری میتونستم کردم. چه کنم که اونا مریض شده بودن. نزن، نزن، تقصیر من نبود، نزن.
پدر جان، چه شده که این بینوا را تا این حد مجازات میکنید؟
امروز سه باز من زیر دست او مردند، بگذار این مردک هم چهارمی باشد.
اما پدر جان، او در شمار حیوانات نیست، او یک انسان است.
تو چه کار کردی؟ چه گفتی؟ تو او را در آغوش گرفتی؟ تو او را با ما یکسان میدانی؟ ای وای بر تو.
پدر جان، از تو میخواهم که از او دلجویی کنی. تا او را مجازات میکنید رهایش نمیکنم تا شلاق ها بر من فرود آید. با من کاری داشتین پدر جان؟
بعد از آن اتفاق نظر خوبی نسبت به تو ندارم، اما همانطور که میدانی اکنون در حال کار بر روی امارت ضلع غربی هستم و فرصت سرکشی به مزرعه را ندارم. به آنجا برو و با شایستگی به کارها رسیدگی کن تا شاید نظرم نسبت به تو عوض شود.
اطاعت میکنم پدر جان. درود بر شما پدر جان، می توانم بپرسم این قلعه مربوط به کیست؟
درود بر تو جوان، این قلعه کلیسای مسیحیان است و هم اکنون همه در آنجا مشغول عبادت و راز و نیاز با خدای خود هستند.
عجب، من هم می توانم به آنجا بروم و از نزدیک عبادت آنها را مشاهده کنم؟
البته پسرم، این در بر روی همه بندگان خدا باز است تا از عبادت او محروم نمانند.
خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند داشت. خوشا به حال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می‌بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره‌مند خواهند شد. آنان بندگان خوب تو هستند ای خدای بزرگ، نام مقدس تو گرامی باد، ملکوت تو برقرار گردد، خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست بر زمین نیز اجرا شود. تو مردم فقیر را برگزیده‌ای تا در ایمان ثروتمند باشند و از برکات تو برخوردار گردند. خطاهای ما را ببخش چنان که ما آنان را که به ما بدی کردند می بخشی.
ای اهورای پاک، روز به را از گزند بلاها و اهریمنان بدگوهر محافظت نما و او را به ما بازگردان. اکنون نزدیک صبح هست و او باز نگشته الا اینکه دوچار حادثه شده باشد. تا کنون سابقه نداشته که تا این اندازه تأخیر کرده باشد.
مادر جان، مدت زیادی سر حال عبادت هستی، حتما یزدان پاک او را محافظت خواهد کرد، نگران نباشید. حالا پدر در بیرون آتشکده منتظر است، بهتر است برویم آنجا.
خب، بهتر است هرچه زودتر سوار شوید و به منزل بروید. ما هم برای پیدا کردن روزبه با چند نفر از افراد همه جا را خواهیم دید.
آه.
پدر
پسرم خیلی خوشحالم که میبینمت. پسرم چه شده؟ تو کجا بودی؟ چه اتفاقی افتاده؟ ما بسیار نگران حال تو
شدیم. پدر جان، حال من از هر زمانی بهتر است. خیر در این بود که مرا به مزرعه بفرستید. من خیلی خوشحالم.
چطور از کار در مزرعه تا این حد خوشنودی فرزند؟
البته کار همیشه باعث رضایت و قوت آدم است. اما پدر جان، من در مسیرم با دین مسیحیت آشنا شدم و به خدای یگانه ایمان آوردم.
چه گفتی؟
و از این جهت بسیار خوشنود.
یعنی تو از دین آبا و اجدادی خودت به این راحتی دست کشیدی؟ هرگز نمیتوانم تحمل کنم. این پسر باید ادب شود. فوراً او را بگیرید و به سیاه چال بیاندازید. دو نفر هم شبان روز مراقب او باشند.
نمیدونم مادر جان چه بگویم.
این همه مدت کجا بودی؟
به دنبال او بودیم.
ارباب باور کن ما همه چه را گشتیم، ولی متاسفانه هیچ اثری از روزبه پیدا نکردیم.
بی ارزهای مفتخور، به همین سادگی گذاشتید فرار کند؟ آخر او چطور توانست؟ باید هر طور هست پیدایش کنید، فهمیدید؟
مادر معلوم نیست چطوری توانست از آنجا فرار کند.
پوران دخت، دخترم، هیچ مهم نیست که او چطور فرار کرده است. من نگران حال او هستم، نمیدانم چه کنم.
بله مادر جان، امیدوارم هیچ آسیبی به او نرسد. مجبوریم صبر کنیم تا خبری بیاید.
ارباب، 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 ارباب. قربان، این چند تیکه لباس خونالی را توی تنگه پیدا کردیم. تنگه گرگ‌های خطرناکی داره. گویا اونها به روزبه حمله کردن. هیچ اثر دیگری آنجا نبود. من دیگه فکر نمی کنم هیچ امیدی به پیدا کردن اون باشه. ارباب چی کار کنم؟
مادر،
امروز در مرگ فرزند عزیزم روز به عزاداری، فرزندی که از جانم برای او مایه گذاشتم و از هیچ چیز برای او مضایقه نکردم، اما اکنون حتی از دسترسی به جسد او هم محروم گشته. امید به اینکه لباس‌های خون‌آلود او را اهورای پاک از ما بپذیرد.
آه.
شما به هوش آمدی؟ خیلی خوشحالم.
من کجا هستم؟ اینجا کجاست؟
نگران نباش، تو در امان هستی. به همراه کاروانی از اینجا میگذشتیم که صدای گرگ‌ها و فریاد تو را شنیدیم و تو را از چنگ آنها نجات دادیم. خوشبختانه به جز چند خراش سطحی، صدمه دیگری به تو وارد نشده.
کاروان شما به کجا می‌رود؟
مقصد ما شام است، پسر جان.
گفتی شام؟ آه خدایا چه می‌شنوم؟ آیا قبول می‌کنید که من هم با شما همراه شوم؟
این طور که از چهره و صحبت کردنت پیداست، تو نباید از طبقه پایین باشی. به نظر اشراف زاده میایی.
میخواهی آسایش و راحتی را ترک کرده و به شام بیایی؟ از سختی راه نمیترسی؟
برادران من، دین شما چیست؟ شما اهل کجایید؟
ما هر سه بت بزرگ را میپرستیم و برای تجارت به ایران آمده بودیم و اکنون به سرزمین خودمان شام برمیگردیم.
راستی، تو چه چیزی را میپرستی؟
من خدا پرستم.
خدا پرست؟ خب، هر کدام از ما خدایی داریم. خدای تو کدام است؟
اگر هم کیش ما شوی، شاید تو را به شام ببریم.
دست از سر او بردارید. ناراحت نشو، دوستان من اهل مزاح هستند. برادر عزیز، ما برای رفتن به شام کمکت میکنیم.
از لطف و محبت تو سپاسگزارم. هر کاری که از دستم برایت برایتون انجام خواهم داد.
خب، حال با من بیا و کاروان ما را که در بیرون غار آماده ی حرکت است ببین.
برادر، از کمکی که به من کردی بسیار سپاسگزارم. ببینم تو هم اهل شام هستی؟
بله، من از اهالی شام هستم.
شام، من در آرزوی دیدن این سرزمینم. ببینم اسم تو چیست؟
ستاره ها کم کم دارن در می آیند و اگر به آسمان نگاه کنی، مرا در میان آنها خواهی دید. اسم من سهیل است.
چه اسم خوبی. نام من هم روزبه است.
روزبه، آنجا را نگاه کن. به رود دجله رسیدیم. آن کشتی ما را به شام خواهد برد.
خوشحالم که سالم رسیدید. همانطور که قرار گذاشتیم کشتی آماده است. هرچه سریعتر بارها را به کشتی منتقل کنید تا حرکت کنید. افراد، هرچه زودتر بادبانها را بیاندازید.
نسیم دریا به سوی آسمان آبی می‌وزد. ای دریای بیکران، زیبایی‌هایت را ستایش می‌کنم. در آسمان‌ها و در میان ستاره‌های درخشان تو را جستجو می‌کنم. تو را که همه زیبایی‌ها را خلق کردی.
نظرت چیست؟ خوب بود؟
آفرین بر تو سهیل، چه صدای خوش و زیبایی داری. باید قول بدهی که باز هم برای من بخوانی.
حتما دوست عزیز، هر وقت که بخواهی. راستی مدتی است که میخواهم از تو سوالی کنم، به آن این که خانوادت در ایران از چه طبقه و طایفه ای هستند؟
پدر من از نژاد منوچهر پادشاه ایران است و ثروت و غلامان و کنیزکان بسیاری دارد.
و تو در آنجا رفاه کامل داشتی، آری؟
بله، من در خانه پدرم همه چیز داشتم.
این را میتوانستم از چهره و رفتارت حدس بزنم. اما چرا با داشتن این همه رفاه و آسایش، رنج سفر و دوری از خانواده را انتخاب کردی؟ آیا در شام کسی منتظر توست؟
از نظر ثروت و مال من همه چیز داشتم، اما دین حقیقی که من تشنه آنم در آنجا وجود نداشت. برای رسیدن به حقیقت، عدالت و خالق بزرگ تصمیم به این سفر گرفتم و از همه چیز گذشتم. در شام هم جز خدای بزرگ کسی را ندارم. او حتما به من کمک می کند.
تو خیلی قوی و با اراده هستی، خوشا به حالت.
آنجا را ببین سوهر، ابر سیاه تمام آسمان را پوشانده. فکر می کنم هوا دارد طوفانی می شود.
عجله کنید، بادبانها را بکشید.
من برای پیدا کردن تو خانه و وطنم را ترک کردم. نگذار قبل از آنکه تو را بیابم در اینجا بمیرم. خدایا کمک من کن.
دوست عزیزم، ما نجات پیدا کردیم.
خدا را شکر.
دوست عزیز، باید از خدایانمان سپاسگزار باشیم که ما را از خطر نابودی نجات دادند.
ساهه، برادر عزیزم، به نظر نمی رسد که تو به خدای خودت خیلی امیدوار باشی.
از وقتی با تو آشنا شدم، چندین بار دچار تردید زیادی شدم که آیا این خدایان سنگی واقعا می توانند در زندگی به ما کمک کنند؟
راستش، به نظر من باید بتت تو را بپرستد، چون در واقع تو او را با دستان خودت خلق کردی، نه او تو را. خدایی که برای به وجود آمدن نیازمند دستان توست، چگونه میتواند به کمک تو بیاید؟
راستش من هیچگاه عقیده محکمی به این بتان نداشتم و همیشه به زور پدرم به بتکده رفتم.
اگر عقیده محکمی داشتی، حتی موقع آن حادثه با قاطعیت از بت خود کمک میخواستی. اما من در کشتی ناامیدی تو را دیدم.
نمیتوانستم خود را به دروغ وادار به کاری غیر منطقی کنم. میدانستم که کاری از دست او بر نمی آید. خب دوست عزیز، موقع خداحافظی است. تو باید از آن راه بروی و من هم از این راه.
دوست و برادر عزیزم، شاید تو هم روزی مثل من به دنبال پیدا کردن دین و خدای حقیقی باشی. کسی نمی داند، شاید روزی خدای هر دوی من یکی شود. خداحافظ دوست من.
لعنت خدا بر تو ای دزد ناجوان مرد، امیدوارم سزای عملت را ببینی. خدا به تو عجز دهد جوان که مرا از این غم نجات دادی. بگو چگونه میتوانم جبران کنم؟
من کاری نکردم پدر جان، جز اینکه وظیفه ای را انجام دادم.
معلوم است از راه دور میایی.
شرحش طولانی است، فقط این را بگویم که از ایران میایم و نامم روزبه هست. من در مسیرم از بین النهرین گذشتم و مدتی در شام بودم. اکنون به آسیای صغیر آمدم تا به اموریه بروم.
حدود نیم فرسنگ دیگر که راه را ادامه بدهی به اموریه میرسی.
اموریه همون شهری است که کشیش قبلی نشانی آن را به من داد، اما من در خود اموریه کاری ندارم، بلکه در اطراف آن به دنبال چیزی میگردم.
من همه آنجا را مثل کف دست میشناسم. به دنبال چه هستی جوان؟
راست میگویید، من به دنبال یک صومعه میگردم که در میان دو تپه واقع شده و مزرعه‌ای نیز در کنار آن است.
آه فهمیدم، بله صومعه پارسای اموریه، اما تا آنجا راه کمی طولانی است. تا برسی هوا تاریک شده است. نمیترسی؟
نه پدر جان، اگر میترسیدم اکنون اینجا نبودم.
بعد از اموریه باید 7 فرسنگ ادامه دهی، آن وقت خودت صومعه را خواهی دید.
خدایا انگار هیچ کس نیست. حالا چی کار کنم؟ چگونه در این شب تاریک برگردم؟ کسی اینجا نیست؟
داخل شو جوان. منتظرت بودم. جلوتر بیا جوان.
سلام پدر جان، شما پارسای اموریه هستین؟
مردم اینطور میگویند.
اما شما از کجا میدانستید من میایم که منتظرم بودین؟
من همیشه منتظر کسانی هستم که به دنبال دین خدا و حقیقت آن میگردند. از راه دوری آمده ای. برایم همه چیز را تعریف کنه ای جوان.
بله پدر، پس از اینکه من دین مسیح را اختیار کردم، ابتدا به شام رفتم، مدتی را نزدیک کشیشی بودم، بعد به موصل رفته و چند سباهی در آنجا زندگی کردم، سپس به نصیبین کوچ کردم و مدتی را نیز در آنجا نزد عابدی پیر سپری کردم. او در هنگام مرگش گفت که به اینجا و نزد شما بیایم. این 4 منزلگاهی است که اختیار کردم.
اگر آن پیر روحانی نشانی مرا به تو داده، پس می توانم به ارادت برای یافتن حقیقت اطمینان داشته باشم.
پدر، من تشنه حقیقتم و برای تکمیل دینم سختی ها را به جان خریدم. کمکم کن.
از این لحظه آن چرا که در توان داشته باشم از تو دریغ نخواهم کرد. من شام مختصری درست کردم. فردا صبح تو را با اینجا آشنا می کنم. روزبه عزیز، سالیان زیادی از عمر من گذشته و من به تنهایی قادر به نگهداری و مراقبت از این درختان و سبزیجات نیستم. تو جوانی و نیروی بسیار داری. از این پس باید با آب این چاه درختان و سبزیجات را آبیاری کرده و اینجا را رونق دهی.
بروی چشم پدر جان.
آمدی، خسته نباشی. انگار این کارها اصلا خستت نکرده.
نه تنها خسته نشدم، بلکه بسیار هم لذت بردم.
ما روزی من را از طریق فروش این پارچه ها و اندکی نیز میوه و سبزیجات به دست خواهیم آورد. خب این پارچه هم تمام شد. فردا آن را به شهر ببر و بعد از فروش با پولش مقداری غلات و نان بخر. همانطور که گفتم، در اینجا ذکر شده است که خداوند خالق تمام هستی است و برای بشر در این دنیا قوانینی وضع نموده.
چگونه و به چه وسیله این تعالیم از ابتدای خلقت به انسان رسیده است؟
خدای بزرگ از همان ابتدا به وسیله پیامبران و رسولان متعدد خود در دوره‌های مختلف زمان این تعالیم را بر بشر فرستاده است.
آیا از این به بعد هم پیامبری مبعوث خواهد شد؟
فقط ذات خداوندی می‌داند که کی، اما به هر حال عیسی مسیح خاتم پیامبران نیست.
راستی شما چگونه یک زاهد مسیحی شدین؟
خب، برای رفع خستگی بد نیست به مزرعه برویم و کمی قدم بزنیم. آنجا برای تعریف می کنم. گوش کن تا برای تعریف کنم. من کودکی 9 ساله بودم که
تا ما برمیگردیم مراقب خودت باش پسرم.
پدرم ماهیگیر توانایی و ما از این راه زندگی خود را می‌گذراندیم. پدر و مادرم همدیگر را بسیار دوست داشتند. آن روز مادرم برای کمک به پدرم با او به دریا رفت. آن وقت دریا طوفانی شد و دیگر هرگز پدر و مادرم برنگشتند. بعد از آن من هر روز به کنار ساحل می‌رفتم و با تمام وجود پدر و مادرم را از خدا می‌خواست و بدین ترتیب رابطه من با خدا برقرار شد.
خدایا، خدایا، پدر و مادرم رو به من برگردون. خدایا، اونا چرا منو تنها گذاشتن؟ پدر، مادر، صدای منو میشنوید؟ بیاین پیش من، دیگه طاقت دوری شما رو ندارم. خدایا، پدر و مادر من کجا رفتن؟
همه فکر میکردن من دیوانه شدم، اما نمیدانستن در دل من چه میگذرن.
چه ماجرای غم‌انگیز و دردآوری است.
مدت ها گذشت و من حتی یک روز هم این کار را کنار نگذاشتم تا اینکه روزی
خدایا، ای خدای بزرگ، کاش یک بار دیگه پدر و مادرم رو میدیدم. چرا اونا رو نشونم نمیدی؟ ها؟
مار
را میخواستی؟ ما آمدیم پسرم، آمدیم.
ما در دریا غرق شدیم و تو انقدر خدا را فریاد زدی تا ما را پیش تو فرست. دیگر نمیتوانم. خدایا ما را از این وضعیت نجات
بده. ما بدون آب نمیتوانیم زنده باشیم. خدایا من طاقت دیدن مرگ دوباره پدر و مادرم رو ندارم. اشتباه کردم، اونا رو به دریا برگردم. خدایا شکرت. خدا نگهدار، خدا نگهدار.
پدر چه شد؟ مثل اینکه حالتان خوب نیست.
چیزی نیست پسرم، کم کم بهتر می شدم. بعد از دیدن این صحنه ها که در خواب دیدم، ایمان آوردم که پدر و مادرم وجود دارند، هرچند که ظاهرن پیش من نیستند و این نیروی تازه به من داد. اکنون می فهمم که آنها در جهان آخرت حضور دارند، جایی که همه ما عاقبت به آنجا خواهیم.
یعنی تمام معرفتی که امروز دارید از این ماجرا آموختید؟
شروعش با این ماجرا بود و بعد از آن من نزد روحانیون بزرگ شدم و چیزهای زیادی از آنان آموختم. 15 ساله بودم و به دنبال رؤیای صید مروارید با ملوانان یک کشتی همراه شدم. در کشتی تصویر پدر و مادرم از جلو چشمانم محو می‌شد. آن ملوانان مرا فریب دادند. اصلا قصد صید مروارید را نداشتم، بلکه به سمت بندر ونیز می‌رفتم. آنها ستم زیادی به من روا می‌داشتند و از من بیگاری می‌کشیدند. اما یک روز طوفان شدیدی کشتی را غرق کرد و همه به دریا افتادند. اما خداوند با صندوقچه‌ای مرا نجات داد و به بندر ونیز رسوند. چند سال گذشت و من در بندر ونیز در یک دیر مشغول خدمتکاری شدم. آن موقع 20 سالم. در آنجا همچنان که مشغول کار بودم، به مباحث روحانیون گوش می‌دادم و چیزهای زیادی می‌آموختم، تا اینکه جزو راهبان شدم. سالهای زیادی در آنجا آموختم و یاد دادم و پس از آن به اینجا آمدم و در تنهایی خودم در وجود خداوند تأمل و تفکر بسیار کردم.
از آن زمان چند سال می گذرد؟
درست نمی دانم.
پدر جان چه شد؟ حالتان هیچ خوب نیست.
پسرم کمک کن تا برگردم به داخل. کمی حالم بهتر شد. برو پسرم، برو به کارهایت برس.
من تا آنجا که بتوانم مراقب شما خواهم بود. کجایید پدر؟ برایتان شیر آوردم، شیر تازه. وای پدر چه شده؟ خدایا به تو پناه میبرم.
پسرم دیگر آفتاب عمر من به سر آمده.
چه میگویی پدر؟ خدا نکنه.
هر کس عمر تقدیری دارد، ما همه به آن دنیا خواهیم رفت. دیر یا زود باید این را بپذیریم.
پدر عزیزم تو نباید مرا تنها بگذاری.
گوش کن پسرم، تا دیر نشده به حرفهای بسیار مهم من که سرنوشت تو را تعیین خواهد کرد خوب گوش کن.
بگو پدر جان. گوش میکنم.
سالهای زیادی را در اینجا سپری کردی و چیزهای زیادی آموختی و معرفت بسیار کسب کردی. اکنون موقع رفتن است و من به تو نوید بسیار بزرگی میدهم، چیزی که تو تشنه آنی. در عنفوان جوانی تو
پیامبری ظهور کرده که میخواهد دین مبین حضرت ابراهیم را زنده کند.
بگو پدر، ادامه بده.
متاسفانه من سعادت دیدار او را نخواهم داشت. او در سرزمینی است که دارای نخلستان است و چند نشانه نبوت در اوست که به وسیله.
نه نه پدر، تو باید همه چیز را به من میگفتی. ای خدای بزرگ. درود بر شما، خسته راه نباشین.
تا کیستی و چه میخواهی؟
یک بنده خدا و چوپانی که میخواهد از اینجا مهاجرت
کند. چوپان؟ پس گلت کجا؟
برای اینکه بتوانم به شما برسم گله را کمی آن طرف در پشت تپه رها کردم.
چرا میخواهی مهاجرت کنی؟ میخواهی به کجا بروی؟
داستانی طولانی دارد که بعدم برایتان تعریف میکنم. کاروان شما به کجا میرود؟
مقصد ما شبه جزیره عربستان است.
از شما خواهش میکنم که مرا هم همراهتان ببرین.
ما هیچ جایی برای یه فرد غریبه نداریم.
بهتر از به سخنان او گوش نکنیم و هر که سریعتر به راهمان ادامه دهیم.
ما جایی برای تو نداریم، هرچه زودتر از سر راهمان کنار برو.
کمی صبر کن برادر من، یک نفر که جای زیادی اشغال نمی کند. از شما درخواست میکنم که مرا هم همراهتان ببرین.
گفتم از سر راه ما کنار برا مردک و الا...
خواهش میکنم، هرچه بخواید به شما میدهم. تمام گوسفندانم را که دار و ندار من است، همه آنها را به شما میدهم. فقط مرا همراهتان ببرین.
گفتی گلت را به ما میدهی؟
آری.
بسیار خوب، برا گلت را بیاور. برا بارت را بر روی آن شتر بگذار.
ما دیگر از دست این مرد خسته شدیم.
آری، او دیگر هیچ سهمی در اینجا ندارد. بهتر است از شر او خلاص شویم.
بله، هرچه داشت خوردیم. او دیگر به درد ما نمیخوره.
او جای ما را اشغال کرده. او مردی قوی است و اگر کمی دیگر او را پیش خود نگه داریم کاری دستمان خواهد.
عجله نکنید دوستان، او هنوز به درد ما میخورد. من برایش نقشه خوبی کشیدم. سلام دوست من.
به وادی القرا خوش آمدید. خسته نباشید. از اینکه شما را سالم میبینم خوشحالم. چیزی برای ما داری؟
میدانی که من به یهودیان ارادتی خاص دارم، برای همین هم همیشه به فکر تو هستم. برای یک برده قوی و سالم ایرانی قیمت آن فقط 2000 درهم است.
بکش.
اگر روزبه موفق نشود که این چاه را به آب آورد، ما مزرعه را از دست می دهیم.
هنوز دیر نشده، این کار حداقل یک ماه زمان می دهد.
نگاه کن زن، روزبه موفق شد. چه آب زلالی، چه آب فراوانی. دستت درد نکند ای فرده خوب من. چه آب زلالی، خدایا شکرت. سلام بر برده خوب و توانای من، برایت شام آوردم. حالت چطور است؟
خوبم، خدا رو شکر پدر یعقوب.
به من بگو ارباب، نه پدر یعقوب، فهمیدی؟
من بنده آزاد خدای بزرگ هستم، نه برده هیچ کس دیگر.
ولی من تو را خریدم و بابت تو 2000 درهم پرداختم.
بله درست است، اگرچه آن همسفر ناجوان مرد من به من خیانت کرد، ولی من به خاطر خدا از او انتقام نگرفتم و او را بخشیدم.
تو زحمت زیادی کشیدی و در مدت کوتاهی دوباره آب را به مزرعه آوردی. امیدوارم با تلاش تو آبادی و رونق به خانه من برگردد.
کار در مزرعه را از فردا شروع خواهم کرد.
قربان، این میوه ها را باید کجا ببرم؟ هنوز 20 گاری دیگر مانده.
اینها را ابو موسی سفارش داده، به سرای او ببرید. بقیه را هم به شما خواهم گفت که چه کار کنید.
چشم ارباب.
پسرم، روزبه داخل مزرعه مشغول کار است. برو و بگو بیاید اینجا، کارش دارم.
باشه پدر، حتماً.
میبینی زن، نسبت به قبل وضع ما از این رو به آن رو شده.
بله، این برده نعمت بزرگ برای ما بود. او حتی 1 ساعت در روز را هم هدر نداد.
بله، هرچه داریم از برکت وجود اوست. او به تنهایی به اندازه 10 برده به ما فایده رسنده.
خب، ثروت زیادی در این مدت اندوخته ایم. حالا میخواهی با آنها چه کار کنیم؟
دیگر برای تجارت به اندازه کافی ثروت اندوخته ایم. ما به زودی عازم هندوستان خواهیم شد.
هندوستان؟ با این مزرعه و منزل و خدم و حشم چه کار میکنی؟ تکلیف روزبه چه میشود؟ او را هم با خودت میبری؟ آری؟
فکر همه چیز را کردم، همه را می فروشم. برای فروش همه چیز هم با مشتریانم به توافق رسیدم. با اینکه نمی خواهم روزبه را از دست بدهم، اما چاره ای ندارم، نمی توانم او را با خودم ببرم.
سلام بر پدر یعقوب، با من کاری داشتی؟
بله روزبه، تو خدمت بسیار زیادی به من کردی. اکنون من و خانواده هم عازم هندوستان هستیم و برخلاف میلم مجبورم که تو را به دیگری واگذار کنم. صاحب تو بعد از این ابن اشهل از قبیله یهود بنی قریظه است.
آهای برده نادان، مگر آمدن مرا ندیدی که چنین بی توجهی؟
من کاملا متوجه آمدن تو هستم، اگر با من کاری داری بگو.
تو چند روزی بیشتر پیش من نیستی، مراقب رفتارت باش. من تو را به کاروان قبیله بنی کلب که از اینجا عبور می کنند خواهم فروخت.
نگران نباش، آنها حتما مرا از تو خواهند خرید. گفتی این کاروان به کجا می رود؟
به یثرب می رود، به حال تو چه فرقی می کند؟
خدایا، آیا آرزوی من به حقیقت میپیوندد؟
آهای، زیر لب چه داری میگویی؟ زود کارت را در اینجا تمام کن و برو به مزرعه.
ابن اشهل، بیدار شوید، کاروان قبیله بنی کلب اکنون از راه رسید.
بسیار خوش آمدید.
بردهی که این بار به شما می فروشم با قبلی ها خیلی فرق دارد.
حالا این برده کجاست؟ خیلی مایلم او را ببینم.
ببینید آنجاست.
واقعی که برده قوی و توانایی است. از او خیلی خوشم آمد. حاضرم بابت او 5000 درهم بدم. آیا موافقی؟
گفتی 5000 درهم؟ بسیار خوب. او را به تو فروختم.
زنان از سمت چپ دره به ما حمله کردن. هرچه سریعتر همه یک جا جمع شوید.
اگر خود من را نکشان حتما تمام اموال من را غارت می‌کنند.
من نقشه‌ای دارم. اگر کاری را که میگویم انجام دهید شاید بتوانیم نجات پیدا کنیم.
بگو، هرچه زودتر بگو تا انجام دهیم.
باید همه به سرعت یک جا جمع شوید.
های، حرفای من گوش کنید. همه به سرعت اینجا جمع شوید. زود باشید.
خوب به حرفای من گوش کنید. وقتی راهزنان به شما کاملا نزدیک شدن، هر چه دارید بگذارید و به جهات مختلف فرار کنید. بعد به بالای کوه رفته و منتظر اشاره من باشید و همان کاری را که من انجام دادم انجام دهید.
هر چه داریم بگذاریم و فرار کنیم. مگر دیوانه شده این مرد؟ اینها تمام دار و ندار ما هستند.
نترسید، من فکر بعدش را کردم. وقت را تلف نکنید، آنان دارن میرسن.
تا حالا کاروانی به این ترسویی ندیده بودم. چه لغمه راحت و چرب و نبیدیده ما. زود باشید، همه چیزهای قیمتی را جمع‌آوری کنید. بجنبید. همه چیزهای قیمتی را جمع کنید.
اموال من را دارن غارت میکنن روز به. پس چه شد نقش عرب؟ بگو.
نگران نباشی، اکنون ما بر آنان مسلط هستیم. حالا میتوانیم بلایی بر سرشان بیاوریم که از دزدی و غارت اموال دیگران پشیمان شوند. با تمام قوا سنگ های این کوه را به سمت آنان پرتاب کنیم.
فرار کنید.
کافیست، دست نگه دارید.
آفرین روزبه، چه فکر خوبی کردی. اگر تو نبودی معلوم نبود چه بلایی بر سر ما می آمد.
آفرین روزبه، تو همه ما را نجات دادی. تو هم قوی هستی و هم باهوش.
آه!
رسیدیم، به سلامت به مقصد رسیدیم. این هم شهر یثرب.
باورم نمی شود که اینجا شهر یثرب.
آری باورت نمی شود.
دو حسیر بزرگ میخواستم. داری؟ خب ببینم بهایش چقدر میشود.
10 دینار.
آیا در یثرب پارچه هم بافته میشود؟
پارچه؟ مگر پارچه بافی شوخی است؟ حرفای عجیبی میزنی مرد. هیچکس در اینجا پارچه بافی نمیدارد. همه ی پارچه ها از ایران و روم میدارد و بسیار هم گران قیمتند. من حال پول برم.
آه آمدی؟ همه ی آنچه را که گفتم خریدی؟
بله همه ی آنان را خریدم. میخواستم مطلبی را بگویم.
چه مطلبی؟ بگو گوش میکنم.
آنطور که من فهمیدم در یثرب کسی بافندگی پارچه نمیداند و در اینجا هیچ پارچه‌ای تولید نمی شود.
خب معلوم است پارچه ها قیمت گرانی دارند و از جاهای دیگر به اینجا وارد می شوند.
من پارچه بافی می دانم و حاضرم آن را به شما یاد بدم.
چه گفتی؟ تو پارچه بافی بلدی؟ مگر ممکن است؟ دیگر نمی خواهم از این مزخرفات بشنوم. هر چه زودتر از اینجا برو و دیوار پشتی را که فرو ریخته تعمیر کن. زود از اینجا برو. برو. تو راست میگفتی که پارچه بافی بلدی؟
من هیچگاه دروغ نمیگویم.
این یک راز است و تو نباید آن را پیش دیگران بازگو کنی.
چرا راز؟ مگر چه میشود که همه یاد بگیرن؟
نه تو مال منی و باید فقط آن را به من بگویی. فهمیدی؟
اگر تو اینطور میخواهی چاره ای ندارم، اما باید بدانی که این کار با یک نفر به سرانجام نمیرسد و باید چندین نفر این کار را یاد بگیرند تا تولید پارچه زیاد شد.
من چند نفر از افراد مورد اطمینان را در اختیارت میذارم. از این پس زندگیم دچار تحول بزرگی خواهد شد.
که چه پارچه های زیباییست.
آن پارچه را میخواهم. چقدر باید بدم؟
100 دینار.
ابو کعب چند سالیست از زمان شروع پارچه بافی ما می گذرد و وضعیت مالی ما خیلی بهتر شده. روز به خیلی بیشتر از بهایش به تو فایده رسانده. بهتر نیست آزادش کنی که هر طور می خواهد زندگی کند؟
آزادش کنم؟ چرا؟ او هنوز می تواند خیلی فایده به ما برساند. روز به...
بله ابو کعب، با من کاری داشتیم.
بقیه طاقه های پارچه کی آماده می شود؟
همه مشغول کارند.
فکر کنم تا فردا آماده شوند.
میخواهم اینها را فردا با مقداری خرما برای رئیس قبیله بنی نظیر ببری. امروز به نخلستان برو و برای فردا مقداری خرما بچین.
میشه چند دونه خرما به من بدی؟
کار خوب پیش میرود؟
بله، مشکلی نیست، خدا را شکر.
ابوکعب، اگر بدانی چه خبر شده.
چه شده پسر عمو، چه شده؟ صبر کن تا نفست بالا بیاید.
ای وای ابوکعب، لعنت خدا بر طایفه بنی قیله.
چه شده پسر عمو؟ آرام باش، آرام باش و برایم تعریف کن چه شده است.
آرام باشم؟ چگونه آرام باشم؟ مگر می شود این همه کفر و دیوانگی را دید و آرام بود؟
از چه حرف می زنی؟ کفر و دیوانگی؟ برایم همه چیز را تعریف کن ببینم.
امروز مردم زیادی در قبا دور شخصی جمع شده بودند که خود را پیامبر خدا می نامید.
چطور جرأت کرد این سخنان را بر زبان براند؟
او می گفت دین جدید و کاملی از سوی خدا برای انسانها آورده و همه را به این دین دعوت می کرد.
آیا کسی هم حرفهای او را باور کرد؟
عجیب اینجاست که اغلب کسانی که حرفهای او را گوش می کنند نمی توانند در مقابل آن مقاومت کنند و عده زیادی به او گراویدند.
خب نام این مرد چی؟
محمد ابن عبدالله.
چرا افتاد؟ روزبه، روزبه، با تو هستم روزبه، جواب بده. حالت خوب نیست؟ جواب بده.
بعد جوری صدمه دیدی، حالا باید چه کار کنی؟
اگر صدایم را میشنوی جواب بده. بلند شو ببینم، بلند شو، حسابی ما را ترساندی روزبه، بلند شو.
در مورد این پیامبر دیگر چه میدانید؟ به من بگویید.
دهانت رو ببند، خیلی گنده حرف میزنی، اینها به تو مربوط نیست.
خدایا تو را شکر میکنم، سپاس تو را، سپاس. خداوند، احساس عجیبی دارم.
عجب، اصلا انگار نه انگار که از آن بالا افتادی.
خدایا، خدایا کمکم کن، از این ظلمت و سیاهی میترسم، نمیتوانم دیگر تحمل کنم. ابوکعب، ای ناجوانمرد، کجا رفتی؟ چرا مرا در این زندان اسیر کردی؟ خدا تو را لعنت کند. تو از کجا آمدی؟ خدایا شکرت، راه خروج کجاست؟ قسمت میدم اگر میدانی به من بگو.
عجب خواب عجیبی بود، مطمئنم که این خواب تعبیری دارد. این جوان جایی منتظر من است، باید پیدایش کنم. بگذار ببینم، او نام ابوکعب را میبرد. ابوکعب؟ بگم مانم از سران قبیله بنی قریظه است. بهتر از هر چه زودتر دلیل رو چپ کنم.
های بچه ها، آیا کسی از شما خانه ابوکعب را بلد است؟
ابوکعب به شهر رفته ولی غلامش هست، بیا تا تو را به آنجا ببرم.
خدایا این درد و رنج و غربت را برای رسیدن به رسول و دین برحق تو تحمل کردم. آیا تو داری مرا به آرزویم میرسانی؟ آیا این همون رسول حقیقی توست که من تشنه دیدارش هستم؟ کیستی؟ آمدم. سلام، آیا شما با من کاری دارین؟ بفرمایید داخل.
خدایا پناه بر تو. بله درست است، این همون جوانی است که در خواب دیدم. چوپانی هستم از پیروان رسول خدا، همون که به تازگی به مدینه هجرت کرده.
تو از کجا فهمیدی که من به دنبال او میگم؟
خوابی دیدم که تو در آن نام ابوکعب را میبردی.
خوش آمدین، بفرمایید. بفرمایید، حتما گرسنه و تشنه هستید. خب خوابت را بگو.
در دخمه تاریکی زندانی شده بودی، راه خروجی را بلد نبودی. من راه را به تو نشان دادم.
خیلی عجیب است، شاید خداوند تو را وسیله‌ای برای نجات من قرار داده باشد. زود باش برایم از پیامبر بگو. شنیدم نام او محمد ابن عبدالله است.
او پیامبری است از سلاله پاک ابراهیم، آخرین رسول حقیقی خداوند متعال.
دین و رسالتش چیست؟
نام دینش اسلام و کاملترین دین هاست و رسالتش یگانگی خداوند و یکتاپرستی است.
از شنیدن حرفهای تو قلبم روشن شد. اگر این پیامبر همان نشانه هایی را که من به دنبالش هستم داشته باشد، لحظه ای در گرویدن به او صبر نمی کنم.
باید او را ببینی و سخنانش را بشنوی.
آیا تو با مسلمانان در ارتباطی و آیا پیامبر را می بینی؟
بله به طور مرتب.
تو را به خدا مرا نزد او ببر، باید نشانه های او را از نزدیک ببینم.
پیامبر را آنجا می توان یافت.
خداوند درباره هر که نیکی اراده کند، او را در دین دانا ساخته و راه کمال را به او الهام.
سلام علیکم یا رسول الله.
درود خداوند یکتا بر تو باد.
یا رسول الله، این جوان پارسی که از سرزمین پهناور ایران آمده مشتاق دیدار شماست و اجازه می‌خواهد.
جلوتر بیا ای جوان.
سلام و درود بر شما ای پیامبر بزرگوار.
درود خدا بر تو باد ای جوان پارسی، خوش آمدی.
وصف و حرف و حدیث شما در همه جا شنیده می شود. مشتاق دیدار گشتم و بی صبرانه نزد شما آمدم. این صدقه ایست از سوی من، آورده هم تا شما و همراهانتان از آن نیل بفرمایید.
نام خدا را بر زبان جاری نمایید و از این خرما بخورید.
خود رسول الله از خرما میل نفرمودند؟ مگر یادت رفته که حضرت صدقه را قبول نکرده و از این خرماها میل نمی کنند؟
ای خدای بزرگ کمکم کن. ای آفریدگار یکتا، او صدقه را قبول نکرد. این یکی از نشانه هایی بود که پیر پارسا داده بود. آیا دو نشانه دیگر هم درست خواهد بود؟ خدایا کسی که من امشب دیدم نمیتواند جز او باشد. چهره، رفتار و سخنان او جای هیچ تردیدی باقی نمیگذارد. باید به دنبال دو نشانه دیگر باشم. پروردگارا یاریم کن. شمایی؟
چه کار میکنی روزبه؟ با چه صحبت میکردی؟ مگر تو خواب نداری؟
داشتم با خدای خود راز و نیاز میکردم.
تو مال من هستی و خدای تو باید همان خدایی باشد که من میپرستم.
ای کاش این گونه بود، در آن صورت به رستگاری نزدیکتر بودی.
چرند نگو، بخواب و نیرویت را برای فردا نگه دار که خیلی کار داریم.
به به، سلام روزبه عزیز، خسته نباشی.
سلام به دوست عزیز، تو از من خسته تری، خدا به تو قوت بدهد.
آیا باز هم به دیدن رسول خدا می روی؟
البته همین الان قصد رفتن دارم، شاید روزی به امید خدا در کنار او باشم.
خدا آرزویت را برآورده کند.
پیروزی با صبر و فرج با سختی همراه است. کسی که سختی ببیند و به آن صبر کند، خداوند او را عزیز می نماید.
یا رسول الله، آنجا را نگاه کنید، باز هم همان جوان پارسی. به جمع ما خوش آمدی، کمی جلوتر بیا.
ای پیامبر گرامی، باز هم برایتان خرما آوردم، بهترین خرمایی که در نخلستان وجود داشت. اما این بار این خرما هدیه ایست از سوی من، امیدوارم آن را بپذیرید. بر من منت بگذار و آخرین نشانه رسولت را نیز نشانم بده.
من علی و دیگر یاران پیامبر به تو درود می‌فرستیم. خدا رحمتش کند، هم از نزدیکان پیامبر بود، هم انسانی صالح و با تقوا.
بله، حتما آمرزیده شده است، چون آدم خوبی بود و خیر او به همه میرسید.
باید خودم را هر طور هست به پیامبر برسانم. باید آخرین نشانه ای را که مهر نبوت است ببینم.
ای زید، این جوان پارسی را میبینی چگونه به سمت پیامبر میرود؟ ممکن است خیال بدی داشته باشد، نگذار به پیامبر نزدیک شود.
ای زید، به او آسیبی نرسان و رهایش کن.
رسول خدا و ای پیامبر بزرگوار و آزاده، چه رنج ها و درد هایی که از سرزمین فارس تا به اینجا برای دیدن شما تحمل نکردم و چه غربت ها که نکشیدم. اما به یک بار درد ها به التیام، غم ها به شادی و غربت ها به آشنایی تبدیل شد. من دین و پیامبر حقیقی خود را یافتم و از این لحظه با تمام وجود در خدمت اسلام خواهم بود. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
ای روزبه، از این لحظه تو مسلمانی و نام تو را سلمان گذاشتم.
سلام بر برادر دینیم عمار.
برادر چوپه، به این زودی چه شده؟
من به مقدادم گفتم که بیاید، هر جا باشد الان میرسد. در مورد امر بسیار مهمی که رسول خدا فرموده باید با هم صحبت بکنیم. آها، اینم مقدار.
سلام برادر، من آمادم برم.
از وقتی که سلمان مسلمان شده با سختی زیادی به مدینه رفت آمد میکنه.
هم ما و هم سلمان دیگر نمیتوانیم این وضع را تحمل کنیم. خواست رسول خدا آزادی هرچه سریعتر سلمان از بندگی و پیوستن او به مسلمانان است.
قرار است سلمان به حضور پیامبر برسد.
بله، باید با خودش هم مشورت کنیم.
یا رسول الله، جانم به فدای شما. من آماده شنیدن سخنان شما هستم.
ای سلمان، به تو پیشنهاد می کنم برای آزادی خودت با اربابت صحبت کنیم.
در مورد بهای آزادیت با اربابت ابوکعب صحبت کن.
ما همه برای آزادیت تلاش خواهیم کرد.
گفتی میخوای آزاد باشی؟ مگر تو میتوانی بهای آزادیت را بپردازی؟
از یاری خداوند ناامید نیستم.
تو نمیتوانی آزاد شوی، چون بهای آزادی تو کاشتن 300 نخل خرما و پرداخت 40 واحد طلای ناب است.
چه؟ این بهای بسیار سنگینی است. من نمیتوانم چنین بهایی را پرداخت کنم.
گفتم که نمیتوانی.
پیشنهاد ابوکعب را به رسول خدا گفتی؟
بله، گفتم.
معلوم میشود که این مرد تمکار با این پیشنهاد قصد ندارد تو را آزاد کند.
باور کردنی نیست. 300 نهال خرما و پرداخت 40 واحد طلای ناب در توان هیچ کس نیست.
خدا از این مرد تمکار نگذرد. ناامید نشو، خدا بزرگ است.
هرگز ناامید نیستم. یا رسول الله، جانم فدایتان. چه سعادتی که شما را در اینجا میبینم. خوش آمدید.
این هم 300 اصل نهال خرما.
چه کار داری؟ نکند هنوز هم در فکر آزادی هست؟
اصلا به همین دلیل به اینجا آمدم.
چی؟ چی گفتی؟
بیا و با چشمهای خودت نگاه کن.
چقدر باشکوه، باور کردنی نیست.
این همان 300 نخل خرمایی است که گفته بودی؟
چطور باور کنم؟ مگر می شود این همه نخل را کاش و تازه به ثمر هم رسان؟ مگر می شود؟
مسلمانان کمک کردند و پیامبر با دستان مبارک خودشان آنها را کاشتند. حتی یکی از آنها هم بی ثمر نماند و همه به بار نشستند.
بسیار خوب، باور کردم. ولی امکان ندارد طلاها را تهیه کرد. امکان ندارم.
نه، نتوانستم. این بهای خیلی سنگینی است.
تا آنها را نپرداخته ای همچنان برده من هستی.
عجب، عجب. آهای، بیایید ببینید من چه پیدا کردم. عجب چیز با ارزشی است.
ای این طلاس.
عجب قطعه بزرگی است.
این طلا مال هر سه نفر ماست. باید سهم ما را هم بدهی.
این طلا جزو بیت المال مسلمین است، باید تکلیف آن را رسول الله مشخص کنند.
خوش آمدین دوستان من، چه شده که به اینجا آمدید؟
هنگام کار در معدن این طلا را پیدا کردم. رسول خدا فرمود به خواست خدا می توانی به آن آزادیت را بخری ای سلمان.
آن را بده ببینم.
خداوند به لطف تو آزاد شدم، شکر.
از مسلمان شدن سلمان 5 سال گذشت.
سلمان محبوب پیامبر است و در این 5 سال خدمات زیادی انجام داده.
مهارت او در شمشیر زنی که دیگر حرف ندارد.
خسته نباشی بابا، بلند شو.
نگاه کن، همسر و فرزندان سلمان هم آمدند.
سلمان، امر مهمی پیش آمده. رسول خدا پیغام داده که هرچه سریع‌تر به نزد ایشان بیاید.
شما به خانه بروید، من هم خواهم آمد. بروید.
چگونه این اتفاق افتاد؟
برادران گوش کنید. من ساعتی پیش در حضور رسول خدا بودم. ایشان مطالبی را گفتند که باید به اطلاع شما برسانم. خبر آوردند که کفار و دشمنان ما، یعنی قبایل عرب و یهودیان مکه، با هم متحد شده و قصد حمله به ما را دارند. بنابراین باید با تمام وجود آماده دفاع باشیم.
ما تا آخرین قطره خون خود می جنگیم
و خود را فدای اسلام و رسول الله می کنیم.
افراد ما خیلی کم هستن، نمی توانیم با آنها بجنگیم.
ایمان و تدبیر ما خیلی قوی تر از تعداد آنهاست. می توانیم با توکل بر خدا و پیدا کردن راه حل بر آنها پیروز شویم. طبق تصمیمی که گرفته شده، زنان، کودکان و کهنسالان باید در شهر مانده و از خانه خارج نشوند. مردان جنگی هم بیرون از شهر از مدینه دفاع خواهند کرد.
اینها که قصد حمله دارند چه تعدادند و از کدام قبایل هستند ای سلمان؟
قرار است کی حمله کنند؟
گروهی را به حوالی مکه فرستاده ایم، باید منتظر خبرهای آنان بمانیم.
تا محل اردوی قبیله قریش و دیگران راه چندانی نمانده است.
باید به دقت آنها را تحت نظر بگیریم و خبرها را هرچه سریع‌تر به اطلاع رسول الله و مسلمانان برسان.
باید خیلی مراقب باشیم، اگر دشمن بفهمد همه را از دم تیغ می‌گذرد.
خب، از پا سیر شدن، باید به سرعت حرکت کنیم. درود خدا بر رسول و پیامبر او باد. یا رسول الله، در مورد دشمن خبرهای مهمی آورده ایم.
هرچه زودتر بگویید، رسول الله منتظرند.
یهودیان قبایل زیادی را به دور هم جمع کردند. قبیله قریش، قطفان
و بنی سلیم مهمترین آنها هستند.
تعداد آنها چند نفر است؟
تمام بیابان از سپاهیان دشمن پر شده. فقط قبیله قریش حدود 4000 نفرند. قبایل دیگری هم با آنها پیوسته یا در حال پیوستن هستند.
ببینم آنها کی قصد حمله دارند.
منتظر کمک‌های دیگری هستند که تا چند روز دیگر به آنها می‌رسند. همچنین در حال تقسیم بندی به 3 لشکر به فرماندهی ابوسفیان هستند که به محض رسیدن کمک‌ها حمله خواهند.
یا رسول الله، ما 700 نفریم. با این تعداد اندک بدون طرح و نقشه جنگی نمیتوانیم در مقابل لشکر بزرگ مشرکان ایستادگی کنیم.
ای سلمان، به نظر تو چه باید کرد؟
یا رسول الله، پیشنهادی دارم.
پیشنهادت چیست؟ بگو.
اگر فرض کنیم این سنگریزه ها مدینه باشند، دور تا دور آن را خندق و جویی بسیار پهن حفر میکنیم، آنگاه دشمن از هیچ سوی نمیتواند به ما حمله کند. این یکی از شیوه های ما ایرانیان در جنگ است.
ای سلمان، همکنون از سوی خداوند جبرئیل بر من نازل شد و پیشنهاد تو را تایید کرد. من هم آن را می‌پذیرم.
الله اکبر، الله اکبر، تو یا رسول.
مرد پارسی چه هوش و ذکاوت عجیبی دارد. او به پیامبر یاری رساند و برای همین به گروه ما انصار تعلق دارد.
باری همینطور است.
سلمان از ماست نه شما، چون مثل ما مهاجرین از سرزمین خود هجرت کرده، پس جزو ما مهاجرین است.
بله درست است.
درست.
ای مهاجرین و انصار، با یکدیگر مجادله نکنید. سلمان از اهل بیت ماست.
از ترس صدای آنها در نمی آید.
ابو سفیان نگاه کن، همه آنها به مجسمه تبدیل شده اند.
آنها جز تسلیم چاره دیگری ندارند. شکست آنها به ساعتی هم نخواهد رسید. حمله کنید. این نیرنگی بود که عرب ها هرگز آن را نمی دانست. باید دور بزنید. شما از سمت راست و شما ها از سمت چپ بروید.
مرا
همه برگردید، برگردید، عقب نشینی کنید.
فرار کنید، فرار کنید.
او هرچه که می‌گذشت در قلوب مسلمانان جای بیشتری باز می‌کرد و مهرش رفته رفته به شکلی وصف ناشدنی در دل‌های آنها جای می‌گرفت. در هر فرصتی به محضر پیامبر می‌شتافت و با حضرت علی علیه السلام و دیگر بزرگان اسلام چون ابوذر، عمار و مقداد پیوندی عمیق و ناگسستنی یافته بود. در سال 7 هجری باز هم جنگ دیگری در گرفت. جنگ بین مسلمانان از یک طرف و طائفیان از سوی دیگر. شهر غیر قابل نفوذ طائف 20 روز در محاصره بود تا اینکه بار دیگر سلمان پیشنهاد استفاده از آتشبار منجنیق را به پیامبر داد و بدین ترتیب ضربه‌ای سخت بر پیکر دشمنان اسلام وارد آمد.
چقدر دیر کردی؟ کمی نگران شدیم. باز هم نزد رسول خدا بودی؟
آری، در منزل پیامبر بودم. انقدر در دریای معرفت رسول خدا غرق می شدم که زمان را از یاد می برم.
چه شده؟ حتما یاد آن روز افتادی.
روز ازدواج امیرالمومنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سال دوم هجرت پیامبر. چه روز باشکوهی. ای علی جان، این ازدواج فرخنده بر شما مبارک باد. افتخاری که در آن روز نصیب من شد هرگز فراموشم نخواهد. بار خدای تو را به خاطر این همه عزت، بزرگی و نعمتی که به مسلمانان عطا کردی شکر. 10 سال از هجرت پیامبر گذشت. به فضل تو ما باز در مکه ایم و به زیارت خانه تو.
بیا برادر، بیا به پایین برو.
چه زیارت پربرکت و عظیمی بود.
ما مسلمانانی هستیم که افتخاری بسیار بزرگ و تاریخی نصیب ما شد، افتخار زیارت خانه خدا در کنار پیامبر.
درس هایی که پیامبر در این سفر پربرکت به ما داد هرگز در آینده هم از حافظه و روح مسلمین محو نخواهد شد.
ای مسلمانان، صبر کنید و همه جمع شوید.
جمع شوید.
بایستید، توقف کنید.
یا رسول الله، چه شده که دستور توقف دادید؟
جبرئیل بر من نازل شد و فرمان بزرگی از جانب پروردگار داد. منبری از جهاز شتران در زیر آن درختان برپا کنید. ای مردم، بدانید که خداوند علی را برای شما ولی و امام قرار داده و اطاعت او را بر هر شخصی واجب گردانیده. حکمش روا و گفتارش مورد قبول است. هر کس با او مخالفت کند از رحمت خدا دور و هر کس تصدیقش کند مورد رحمت حق واقع شود. همانا هر کس من مولا و فرمانروای او هستم، این علی مولای اوست. امامت و پیشوایی مؤمنان پس از من بر احدی جز او جایز نیست. بار خدایا، دوست بدار هر کس که او را دوست دارد و دشمن بدار هر کس که او را دشمن بدارد.
خداوندا، از این لحظه علی مولای من است.
سال 12 هجری مسلمانان با رهبری پیامبر قدرتی عظیم یافتند. اما اینک وجود آن حضرت بیمار گشته و در بستر بیماری آرمیده است. در همان حال سپاه اسلام در تدارک برای حمله بزرگ به سرزمین ایران است.
سلمان چه شده؟ در چه فکری هستی؟
فکر بیماری رسول خدا لحظه ای رهایم نمی کند.
باید به خدای بزرگ پناه ببریم.
خداوند پیامبر عظیم و شأن ما را شفای عاجل عنایت بفرما. من برای سرکشی به بازار آهنگران می روم. سلام و درود بر جارود آهنگر، خسته نباشی، کار چطور پیش می روید؟
خوب است الحمدلله. این چهارمین شمشیری است که از صبح در دست گرفتم. بقیه آهنگرانم سخت مشغول کارم.
خداوند به تو قوت بده.
سلام برادر عزیز، خبر ناگواری دارم که زبانم از گفتن آن قاصر و ناتوان است.
بگو ای ابو زردرنگ، نکن، من تحمل خواهم کرد.
حال پیامبر بزرگوار بسیار وخیم و ناگوار است.
چه گفتی؟ ناگوار؟ خداوندا به تو پناه میبرم.
در سال 12 هجری رسول خدا در میان اندوه وسم ناپذیر نزدیکان و پیروانش رحلت نمود و به ملکوت اعلی پیوست. اندکی نگذشته بود که بین مسلمانان نشانهای اختلاف آشکار شد.
ای مردم آرام باشید، گوش کنید. هنوز چیز از حضرت رسول خدا نگذشته، اما در میان شما اختلاف بر سر ولایت و جانشینی آن حضرت بیداد می کند. شما کسانی هستید فرمان پیامبر و وصیت او را از یاد بردید و با وعده او مخالفت کردید.
ای سلمان، وظیفه تو اجرای سفارش پیامبر نیست، زود از آنجا پایین بیا.
شاید درست میگوید، بگذارید به سخنانش ادامه دهد.
صبر کنید، ساکت باشید، بگذارید حرفش را بزند.
ای سلمان، دلیل تو بر برتری علی نسبت به دیگران چیست؟
ای مردم، آیا علی نخستین کسی نیست که به سوی قبل نماز خان؟ او از همه به احکام و آداب دین داناتر است. در میان مردم کسی نیست که همچون او همه خوبی ها را در وجودش جمع کرده باشد و همه فضیلت ها و کمال انسانی را دارا باشد.
ما خود بهتر از تو می دانیم که با چه کسی بیعت کنیم. ای سلمان،
راست میگوید، راست میگوید.
چند سال پس از رحلت پیامبر و در سال 16 هجری سپاه اسلام به ایران حمله کرد. یزدگرد پادشاه ایران به هلوان گریخت و مدائن، سرزمینی که شامل 7 شهر بود، به دست مسلمانان فتح کرد. سلمان فارسی، یک ایرانی مسلمان، با شکوه و عزت و جلال هرچه تمامتر در کسوت دومین استاندار حکومت اسلامی به مملکت خود ایران بازگشت. سلمان در سال 33 هجری در مدائن از دنیا رفت و حضرت علی علیه السلام او را غسل داد و کفن نمود و دفن.